أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. با توجه به این که در ابتدای وقت نماز عشاء از جهت روایات وارد در مسئله اختلاف و تنافی وجود داشت، بحث به اینجا رسید که به چه نحو بین این دو طایفه از روایات که یک طایفه دلالت بر دخول وقت نماز عشاء با غروب شمس دارد، مثل نماز مغرب الا ان هذه قبل هذه، و طایفه دیگر دلالت بر این دارد که وقت نماز عشاء از سقوط و شفق شروع میشه، به چه نحو بین این دو طایفه جمع بشه. وجوه محتمل در جمع بین این دو طایفه چهار وجه بود. در بررسی این وجوه برای جمع، تقریب و توضیح وجه جمع اول بیان شد. نسبت به وجه دوم و وجه سوم که دو وجه مذکور در کلام مرحوم شیخ طوسی در تهذیب بود، تقریب و توجیه این دو جمع، دو وجه جمع و مناقشه وارد بر این دو وجه جمع بیان شد. از این وجوه اربعه وجه چهارم مونده که وجه چهارم عبارت بود از اینکه ما به روایات طایفه اول که دلالت می‌کند بر اینکه وقت نماز عشاء از همون غروب و شمس هست، به این طایفه اخذ می‌کنیم و طایفه دوم را حمل بر تقیه می‌کنیم، به جهت اینکه قول عامه بر این هست که ابتدای وقت نماز عشاء همون طلوع، همون سقوط و شفق هست. به جهت اتفاق عامه بر این که قبل از سقوط و شفق نمی شود نماز خون، ما باید روایات طایفه دوم را حمل بر تقیه بکنیم از جهت موافقت این روایات با قول عامه. آیا این وجه تمام هست یا تمام نیست؟ همونطور که قبلا هم بیان شد، این وجه جمع را مرحوم آقای بروگردی اختیار کردن و از کلام صاحب حدائق هم استفاده می شد که صاحب حدائق هم این جمع را در مورد بحث قابل جریان می داند. آیا این جمع تمام هست و می شود به این کیفیت تنافی بین طایفتین را برطرف کرد یا تمام نیست؟ با توجه به این که لزوم اخذ به خبر مخالف با عامه و حمل خبر موافق با عامه بر تقیه محلش جایی هست که بین طایفتین تعارض باشد. در فرض تعارض، تعارض مستقر بین طایفتین، در اونجا ما موظف به این هستیم که خبر مخالف با عامه را اخذ بکنیم و خبر موافق با عامه را طرح بکنیم و حمل بر تقیه بکنیم. یعنی در صورتی نوبت به این جمع که حمله بر تقیه هست میرسد که دو طائفه مورد جمع عرفی نباشد، مورد جمع عرفی نباشد و تعارض در اونها تعارض بدوی نباشد، بلکه تعارض مستقر باشه. ولی اگر دو طائفه مورد تعارض جوری بودن که با جمع های قبلی التیام پیدا بشه بین این دو طائفه، طبعا این دو طائفه، دو طائفه موجود در بید، از مصادیق تعارض الاخبار نیستند تا ترجیح به موافقت با عامه در مورد اونها اعمال بشه و روایات موافق با عامه حمله بر تقیه بشه. روی این حساب مرحوم آقای بروجردی که این جمع را اختیار می کنن، اول اون جمعهای قبلی را نفی می کنن تا نوبت به این جمع برسه، و الا اگه جمع قبلی که از باب تقدیم و نص علی الظاهر هست قابل پیاده شدن باشه، یا جمعهای دیگه که به یه نحوی برگرده به جمع عرفی، اگر جمعهای قبلی قابل پیاده شدن بود دیگه نوبت به این نمیرسه. روی این حساب مرحوم آقای بروجردی در اینجا میفرمایند که ولو محتمل در جمع بین این دو طایفه سه نحوه از جمع هست، که جمع اول در عبارت مرحوم آقای بروجردی همون حمل طایفه دوم بر فضیلت، جمع دوم هم همون جمع اول مرحوم شیخ که اختصاص دارد طایفه اول و جواز و تقدیم به فرض استرار و عوض، جمع سوم و حمله بر تقیه. می فرماید ولو در بد و عم این سه نحوه از جمع متصور در بین هست، ولی اونی که مورد اختیار ما هست و یغوا فی نظر وجه ثالث هست، اون دو جمع قبلی قابل التزام نیست. بیانی که ایشون در نفی جمعهای قبلی که جمع اول و جمع دوم باشه، بیانی که در نفی جمعهای قبلی و بطلان اون دو جمع داره اینه که ما روایات مستفیضه‌ای داریم که مشتمل بر این قاعده عام هست که لکل صلاتن وقتان، هر نمازی دارای دو وقت هست. این قاعده شامل نماز عشا هم می شود. با توجه به این قاعده مستفاد از روایات که لکل صلاتن وقتان هست، ما اگر بخواهیم نگاه بکنیم به جمعهای اول و دوم، میبینیم که نمیتوانیم ملتزم به جمع اول و دوم بشیم. چرا؟ چون اگر در محل بس ما جمع اول یا که همون جمع به حمله بر فضیلت باشه که برگرده به نظر مشهور، جمع عرفی که در کلام مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی نقل شده، فرمودن اگر ما در محل بحث جمع اول یا جمع دوم را قبول بکنیم، مقتضای این دو جمع این می شود که برای نماز عشا سه وقت باشد، سه وقت ثابت باشد. و حال اینکه روایات ما اون قاعده ای را که دلالت داشتن این بود که جمیع الصلوات بلا فرق بینها دارای دو وقته. در محل بحث اگر ما بخواهیم به جمع اول یا به جمع دوم ملتزم بشیم، برای نماز عشا سه وقت ثابت میشه. به این سه وقت ثابت شدن مخالف با اون روایات لکل سلاتن وقتانه. چطور سه وقت ثابت میشه؟ چون بنابر جمع اول که نظر مشهور با او درست میشه و در کلام مرحومای حکیم و مرحومای خویی اومده، بنابر این نظر خب از ابتدای غروب تا سقوط و شفق وقت اجزا هست، وقت اجزا هست، ولی وقت فضیلت نیست. پس این قسمت اول می شود وقت اجزا در ابتدای وقت، قطعه اول از وقت بعد غروب شمس قبل سقوط و شفق. از سقوط و شفق که حساب بکنی مقداری از وقت در این وسط وقت فضیلت هست که اولا هست، افضل هست که مکلف نمازش را در این وقت بخواند، ابتدای این سقوط و شفق. از سقوط و شفق تا منتصف اللیل که حساب بکنیم افضل اینه که از همون سقوط و شفق تا یه مقدار خاصی نماز عشا رو بخواند، تأخیر نیندازد تا نصف اللیل. و الا اگر تأخیر بیندازه تا نصف اللیل ولو نماز تا اون وقت قضا نشده، وقت ادا هست، ولی مصداق وقت اداء به معنای وقت اجزا هست، لا وقت الفضیله. پس بنابر جمع اول سه تا وقت درست شده. یکی وقت اجزا دون الفضیله در اول وقت، یکی وقت الفضیله در وسط وقت، یکی هم وقت الاجزا دون الفضیله در آخر وقت. این جمع از او سه وقت برای نماز عشا به دست می آید و ثابت می شود. در جمع دوم که جمع مذکور در کلام مرحوم شیخ در تهذیب باشه و همینطور در نهایه، در بر اساس اون جمع هم نماز عشا سه وقته می شه. چرا؟ به جهت این که این لکل وقتین را بر اساس نظر مرحوم شیخ باید بگیم که دو وقت داره، یه وقت وقت اجزا، یک وقت اختیار، یک وقت وقت استرار. به جای وقت الفضیلت و وقت اجزا، وقت اختیار و استرار را باید بذاریم که اختیار اول هست، استرار فیما بعد. خب هر نمازی از جمله نماز عشا این دوتا وقت رو که داره، که اولش میشه وقت اختیار، آخراش میشه وقت استرار. این جمع دوم که در کلام مرحوم شیخ در تهذیب النهایه هست، یک وقت سوم هم به او اضافه کرده و اون وقت استرار در اول وقته. روی این حساب مجموعاً بنابر این وجه برای نماز عشا سه تا وقت درست شده: یک وقت استرار در اول وقت، یک وقت اختیار که از سقوط و شفق شروع میشه تا یه مدتی، یک وقتی هم در دنبال او هست که وقت استرار. اون دو وقت دیگر را به حسب قاعده عام داشتن این جمع سوم یه وقتی بهش اضافه کرد. پس چه بنابر جمع دوم، چه بنابر جمع اول، لازمه این دو جمع این هست که برای نماز عشا سه وقت ثابت باشد. و حال این که روایات متعدده دلالت کردند بر این که جمیع و صلوات بلا فرق بینها دو وقته هستند نه سه وقته. این دو وقته بودن را چه به وقت فضیلت و اجزا تفسیر بکنیم، چه به وقت اختیار و استرار تفسیر بکنیم، این دوتا قول با این قاعده منافات داره و مخالف با این قاعده هست. روی این حساب ایشون فرموده که ما به این جمع نمیتوانیم ملتزم بشیم، به این دو جمع اول و دوم نمیتوانیم ملتزم بشیم. چون نمیتوانیم ملتزم بشیم، پس در حقیقت تعارض بین طائفتین تعارض مستقر میشه. تعارض مستقر که شد، عقذ به مخالف با عامه به خبر و طائفه مخالف با عامه و حمل طائفه موافق با عامه مجال پیدا میکنه، این ترجیح مجال جریان پیدا میکنه. توضیح و توجیه فرمایشات مرحوم آقای بروجردی که در اینجا به حمل بر تقیه فرموده به این وسیله ما جمع می کنیم بین طائفته، توجیه فرمایشات ایشون اینه که اینجا چون تعارض مستقر هست و اون جمعهای قبلی قابل التزام نیست، پس نوبت می رسه به اعمال ترجیح به موافقت با ترجیح به مخالفت با عامه، که ما خبر مخالف با عامه را اخذ بکنیم و خبر موافق با عامه را طرح بکنیم. این مناقشه‌ای که ایشون در اینجا نسبت به این جمع داشتن، جمع اول و دوم، و در نتیجه جمع چهارم را اختیار کردن. ولی به نظر میرسه که این مناقشه تمام نباشه نسبت به جمع اول. جمع دوم که مناقشه در اون قبلا بیان شد، جمع اول با این بیان مرحوم آقای بروجردی قابل مناقشه نیست، بلکه جمع اول تمام هست. وقتی جمع اول تمام بود، دیگه نوبت به اعمال ترجیح به مخالفت با عامه نمی‌رسه. چطور این مناقشه مرحوم آقای بروجردی تمام نیست، به اون جمع اول قابل التزامه؟ به جهت این که ما قبول میکنیم که در روایات متعدده وارد شده که لکل سلاتن وقتان، این را با جمع اول میخواهیم در نظر بگیریم، ببینیم که آیا جمع اول نتیجهش با این مخالف میشه به نحوی که ما رفعیت از جمع اول بکنیم، یا اینکه نه مخالف نیست. خب اینطور توجیه میشه که بله، ما روایاتی داریم که لکل سلاتن وقتان، به در ذیل بعضی از روایات هم اومده که اول الوقت افضل هما افضل مثلا، یا اول الوقتین افضل، تعبیراتی شبیه این. خب هر نمازی دو تا وقت داره، وقت اول وقت فضیلت اون نماز هست و وقت دوم وقت اجزا، که ولو اگر مکلف نمازش را در اون وقت دوم بخواند فضیلت را درک نکرده، ما هو الافضل را انجام نداده، ولی نماز صحیح. خب مفاد اون روایات لکل صلات وقتان اینه که هر نمازی دارای این دوتا وقت هست. خب در اینجا این قاعده، این حکمی که در این روایات هست، حکم عام، لکل صلات وقتان حکم عام، هر نمازی به لحاظ فضیلت و اجزا دو تا وقت داره، نه بیش از دو وقت. دو تا وقت داره، نه بیش از دو وقت. بنا هم بذاریم که وقت افضلش، وقت فضیلتش اوله. این مقدار را هم از اون روایات بگیریم. خب این قاعده در مورد نماز عشا پیاده می شود. حتی اگر ما در نماز عشا این وقت در ابتدا را که من غروب شمس الی سقوط شفق باشه، این را هم به عنوان وقت فضیلت بپذیریم، باز این قاعده نفی نشده و مخالفتی با این قاعده پیدا نشده. این قاعده به ما میگه در نماز عشا هم و این دو وقته که یک وقت نسبت به دیگری مقدم هست و اون وقت فضیلت هست، در نماز عشا هم ثابته. منتها این روایاتی که دلالت میکنه بر این که طایفه دوم که دلالت میکنه بر این که برای مکلف اولا و افضل این هست که تأخیر بیاندازه تا سقوط و شفق و قبل از سقوط و شفق نماز عشا را نخواند، این یک وقت فضیلت اضافه هم به این برای نماز عشا درست میکنه. خب این عنوان که لکل صلات وقتان، که هر نمازی دو وقت داره، مورد نظر در این قاعده اینه که در مورد هر نمازی از وقتی که برای مکلف جائز هست انجام بدهد اون نماز را، اون برهه اولش اولا هست و مسارعت، مبادرت به نماز در اون وقت اول، مسارعه و مبادرت به نماز اولا هست و افضل هست. خب این قاعده در مورد نماز عشا هم ثابته، چون در نماز عشا از سقوط و شفق به بعد هم که ما حساب بکنیم، در این قسمت از سقوط و شفق تا نصف اللیل، در این قسمت این لنماز عشا دو وقتی که قسمت‌های ابتدایی او افضل از قسمت‌های اخیری هست، اون قسمت مبادرتش افضل هست از قسمت بعدی، به لحاظ این مقطع در نماز عشا این قاعده تمامه. ولی در کنار این تطبیق وقتینی که احد و ما اول و ما افضل هست، در کنار این تطبیق یک مطلب اضافه هم از روایات طایفه دوم استفاده می کنیم. روایات طایفه دوم که ظاهر اونها لزوم بود ولی حمل بر استحباب و فضیلت شد، از اون یه مطلب دیگه اضافه میشه. این اضافه بله استفاده مطلب اضافه بر مفاد لکل صلات وقتان در مورد نماز عشا هست، نه اینکه اون مطلب پیاده نشه در اینجا و تخصیص بخوره، این خارج باشد نماز عشا از اون قاعده لکل صلات وقتان خارج شده باشه. نه، خارج نشده، چون اون قاعده مورد نظرش اینه که در مورد هر نمازی مسارعت و ابتدا مبادرت افضل. این قاعده در صلات عشا تطبیق شده، حتی بنابر وجه حتی بنابر وجه اول هم این قاعده تطبیق شده. این قاعده نسبت به این هم تطبیق شده. به همین صورت میتوان از مناقشه مرحوم آقای بروجردی در جمع دوم به این بیان که این جمع دوم با روایات لکل صلات وقتان مخالفت داره، از مناقشه در مرحوم آقای بروجردی در این وجه هم میتونن جواب بدیم. ولو خود وجه دوم رو ما قبول نکردیم، از جهت دیگه بهش مناقشه کردیم، ولی مناقشه مرحوم آقای بروجردی در جمع دوم با این بیان تمام نیست. چرا؟ چون بر اساس فرمایش مرحوم آقای بروجردی لکل صلات وقتان اگر ناظر به وقت استرار و اختیار باشد، اون روایات متعدد میگوید در هر نمازی دو تا وقت هست که ابتدای اون وقت وقت اختیار و آخر اون وقت وقت استرار. خب قائلین به جمع دوم میتوانند بگویند که ما این قاعده را در مورد نماز عشا هم تطبیق میکنیم، چون در نماز عشا هم از سقوط و شفق به بعد که نگاه بشود یک وقت اختیار هست که ابتدای این مقطع هست، یک وقت استرار که انتهای این مقطع هست. در عین این که این دو وقت بودن که فی سایر صلوات ثابت هست، در نماز عشا ثابته، در کنار این یک وقت استراری دیگه هم اضافه شده به واسطه طایفه اول، چون در جمع دوم از طایفه اول این مطلب اضافه استفاده میشه، به واسطه طایفه اول اضافه میشود که این مطلب یک وقت استراری دیگه هم اضافه میشه. روی این حساب نتیجه بس در مطلب سوم که ابتدای وقت نماز عشا باشه، نتیجه بس این شد که در دو قولی که در مسئله وجود داره، مقتضای صناعت التزام به قول اول هست که قول مشهور هست، ولو روایات وارد در این مسئله در نظر بدوی با همدیگر تعارض دارند، ولی این تعارض از موارد اعمال جمع عرفی هست و به وسیله جمع اول که برمی گردد به تقدیم و نص علی الظاهر و حمل ظاهر علی ما یوافق النص، به این وسیله بین دو طایفه التیام برقرار می شود. مطلب چهارم از بحث وقت الاشاعین در بیان منتهای وقت نماز عشا هست که منتهای وقت نماز عشا چه وقتی هست. خب در عبارت مرحوم سید در متن عروه این بود که وقت نماز عشا و وقت نماز مغرب در قسمت منتها نصف اللیل هست. منتهای وقت نماز عشا نصف اللیل هست، همونطور که منتهای وقت نماز مغرب نصف اللیل بود، منتهای وقت نماز عشا هم نصف اللیل هست. از عبارت اول مرحوم سید این معنا استفاده میشه، ولو بعدن در عبارات بعدی از عبارات بعدی عروه استفاده می شد که الی طلوع الفجر این وقت نماز عشا ادامه دارد، نه تنها برای مستر بلکه اقوا اینه که حتی برای مختار هم ادامه دارد الی طلوع الفجر، و انکان در صورت تعمد این تأخیر مصداق است گناه و معصیت هست. از عبارت در عبارت مرحوم سید اینطور اومده، منتهای وقت عشا. در اینجا در این مسئله که وقت نماز عشا، منتهای وقت نماز عشا چیه، اختلاف نظر وجود داره، هم بین فقهای امامیه اختلاف نظر وجود داره و هم بین فقهای عامه و مخالفین اختلاف وجود داره. همونطور که در کلام مرحوم آقای بروجردی اشاره شده، در میان عامه هم اقوال اربعه وجود داره. قول اول در مسئله اونیست که اختاره ابراهیم النخعی من القول بامتداده الى ربع اللیل بلا فرق بین صورت الاختیار و الاسترار. قول دوم ما ذهب الیه ابو حنیفه و سوری و شافعی فی الجدید و جماعت دیگری که قول دوم عبارت باشه از امتداد وقت نماز عشا برای مختار تا نصف اللیل و برای مستر تا طلوع فجر. قول سوم هم امتداد الالفجر هست مطلقا، چه برای مختار چه برای مستر، که حکی ذالکه ان ابن عباس و عطا و طاووس و اکرمه به مالک. قول چهارم هم امتداد الالسلس للمختار و الالفجر للمستر، که این قول را شافعی فی القدیم بیان کرده. این اقوال عامه، اقوال عامه در این چهار قول مندرج میشه. اما در نظر امامیه، بین فقهای امامیه هم مسئله مولد اختلاف هست، به جهت اختلاف در روایات وارد در مسئله. به در مجموع به نحوی که در کلام مرحوم آقای بروجردی اشاره به این شده، چهار قول در مسئله هست. یک قول اینه که منتهای نماز عشا ثلث اللیل، یک قول اینه که منتهای نماز عشا ربع اللیل، یک قول نصف اللیل، یک قول هم طلوع فجره، یک قول هم طلوع فجره. قول معروف و مشهور همون نصف اللیل هست یا ثلث اللیل، که به همون نحوی که در نماز مغرب محل بحث بود که مشهور کدومه، در اینجا هم همینه. و قول به ادامه داشتنش تا طلوع الفجر و همینطور قول به اینکه تا ربع اللیل هست، این هم مورد، این هم در میان فقهای امامیه مطرح هست و بعضیا قائل به این قول شده اند. ولی اقوال معروفه، اونی که معنون هستن، مشهور، قائل به نصف اللیل هستن، در مقابل مرحوم شیخ مفید به مرحوم شیخ در جمله از کتبش همین، بله، در جمله از کتب ثلث اللیل رو انتخاب کرده و اقوال دیگر قائلین به اونها متفرق و محدودن. در کنار این اقوال هم، در کنار این اقوال چهارگانه، تفصیلی هم در مسئله وجود داره. بعضی ها قائل به تفصیل شدن که مرحوم های حکیم در مستمسک اشاره کرده، مرحوم شیخ در تهذیب به استفسار و مبسوط، به ابن حمزه در وسیله قائل به تفصیل بین مختار و غیر مختار شدن. در مختار الى ثلث اللیل قائل شدن منتهای وقت نماز عشا، و در مستر تا نصف اللیل. خب اینها اقوال در مسئله بین فقهای امامیه هست. همانطور که اشاره شد به در کلمات هم اومده منشأ اختلاف اقوال در مسئله اختلاف روایاتی است که در بیان منتهای وقت نماز عشاء وارد شده و قابلیت استناد در این مسئله را دارد. ابتدا از قول مشهور شروع میشه، بعد به اقوال دیگه میرسیم. قول مشهور که منتهای وقت نماز عشاء را منتهای وقت نماز عشاء را نصف اللیل قرار میدهند، برای این قول به وجوهی میتوان استدلال کرد. وجه اول آیه شریفه هست که قبلا در بحث نماز مغرب به او اشاره شده، اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل، با تفسیری که در ذیل آیه شریفه وارد شده در صحیحه زراره و معتبره عبید بن زراره که قبلا هم اشاره شد. صحیحه زراره در باب دو از ابواب اعداد فرائض، حدیث اول باب دو از ابواب اعداد فرائض، در اونجا بیان شده که امام باقر علیه السلام در اون روایت می‌فرماید که خداوند متعال در این آیه شریفه بیان کرده است وقت نماز مغرب و عشاء را که تا غسق اللیل هست. صحیحه زراره حدیث یک باب دو، قال سألت ابا جعفر علیه السلام اما فرض الله عز و جل من الصلات فقال خمس صلوات فی اللیل و النهار فقلت هل سماهن الله و بینهن فی کتابه، قال نعم، قال الله تعالی لنبیه اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل و دلوکها زوالها و فی ما بین دلوک الشمس الی غسق اللیل اربع صلوات سماهن الله و بینهن و وقتهن و غسق اللیل هو انتصافه. منتصف اللیل به عنوان منتها برای این نمازهای چهارگانه که آخری اونها نماز عشاء باشه بیان شده. خب این آیه شریفه و روایاتی که در ذیل آیه شریفه اومده که یکی از اینها صحیحه زراره بود، اون روایت عبید بن زراره هم قبلا اشاره شده در بحث نماز مغرب، اون روایت هم در اون روایت هم آمده است که خداوند متعال وقت را در نماز مغرب و عشاء به این گونه بیان کرد که آخر اونها منتصف اللیل هستند. خب این دلیل اول که آیه شریفه باشه به ذم روایاتی که در تفسیر آیه شریفه وارد شده. ولی در کنار این آیه شریفه و علاوه بر این آیه شریفه روایات متعددی وجود دارد که از اونها استفاده این معنا میشه. اون روایاتی که بعضی از اون روایات در بحث ابتدای وقت نماز عشاء هم خونده شد، مثل صحیحه بکر ابن محمد که در صحیحه بکر ابن محمد به لحاظ مبدأ وقت نماز عشاء سقوط و شفق ذکر شده ولی به لحاظ منتها منتصف اللیل. بحث ما هم فعلا در منتها هست. صحیحه بکر ابن محمد که حدیث 6 باب 16 از ابواب مواقید باشه، درش اومده که مبدأ وقت نماز عشاء سقوط و شفق و منتها نصف اللیل هست. محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادی عن بکر ابن محمد عن ابی عبدالله علیه السلام انه سأله سائل عن وقت المغرب فقال ان الله یقول فی کتابی لابراهیم فلما جن علیه اللیل رعا کوکبا قال هذا ربی و هذا اول الوقت و آخر ذلک غیبوبت الشفق و اول وقت العشاء الاخر ذهاب الحمره، همون حمره مغربیه، و آخر وقتها الى غسق اللیل یعنی نصف اللیل. خب این روایت بکر ابن محمد و همینطور روایات دیگه‌ای که در همون باب 16 از ابواب مواقید و همینطور باب 17 هست و میتوان به اون روایات استناد کرد برای بیان منتهای وقت نماز عشاء. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.